ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. دولت عراق میگوید شهر بیجی را از گروه داعش باز پس گرفته است. معاون وزارت خارجه ایران گفت رایزنی های ایران و عربستان سعودی برای بهبود روابط از سطح معاون وزارت خارجه آغاز خواهد شد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت با توجه به تحرکات گروه داعش در عراق، مرزبانی ایران به حال آماده باش در آمده است. درود شنوندگان ارجمند. نیروهای دولتی عراقی شهر بیجی را از داعش بازپس گرفتند. تلویزیون العراقیه، تلویزیون دولتی عراق، گزارش داد که نیروهای عراقی با حمایت قبایل محلی امروز شهر بیجی را از وجود عوامل داعش پاکسازی کردند. گزارش‌های قبلی حاکی بود که نیروهای داعش پس از تصرف شهر موصل در صدد اشغال پالایشگاه بیجی هستند. شهر بیجی در 180 کیلومتری شمال بغداد واقع است. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه از عراق گزارش داد که نیروهای داعش کاملا کنترل شهر موصل را در دست گرفتند، گشت‌های خیابانی برقرار کردند و از کارمندان دولت خواستند به سر کار خود بازگردند. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران، گفت رایزنی‌های ایران و عربستان سعودی از سطح معاون وزارت خارجه آغاز خواهد شد. وی به روزنامه الشرق الاوسط گفت در حاشیه مراسم تحلیف رئیس جمهور مصر با ولیعهد عربستان سعودی گفتگو کرده و به توافق رسیده است که رایزنی‌های تهران و ریاض به منظور تهیه مقدمات سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به عربستان از سطح معاون وزیر خارجه آغاز شود. معاون وزیر خارجه ایران گفت عربستان کشوری مهم در منطقه است و همراه ایران دارای توانمندی هایی است که نمیتوان دست کم گرفت و بر همین اساس دو کشور باید برای حل مشکلات خاورمیانه همکاری کنند. مناسبات تهران و ریاض در سالهای اخیر به ویژه بر سر سوریه به تیرگی گراییده است. حسن علوی، نماینده سنندج و دیواندره، از آمادگی مرزبانی ایران برای مقابله با تحرکات اخیر گروه داعش خبر داد. این نماینده مجلس به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت کردستان ایران 220 کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و با توجه به اینکه شهر موصل و بخشی از شهر صلاح الدین به تصرف گروه داعش در آمده، طبیعتاً مرزبانی ایران نیز در منطقه به حالت آماده باش در آمده است. نماینده سنندج و دیوان در رفزود دامنه حرکت گروه تروریستی داعش می تواند به مرزهای ایران برسد، اما ارتش آمادگی مقابله با آنها را دارد. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه هیئت‌های ایران و آمریکا در ژنو عصر سه‌شنبه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، فضای مذاکرات را مثبت توصیف کرد و گفت پیش از گفتگوهای هفته آینده با گروه 5 به علاوه 1 در وین رایزنی‌های خوبی داشتند، اما با این حال اختلافات هنوز به قوت خود باقی است و مشورت‌ها ادامه خواهد یافت. هیئت ایرانی قرار است امروز با نمایندگان فرانسه در ژنو گفتگو کند و سپس راهی ایتالیا شود تا با نمایندگان روسیه ملاقات نماید. به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت اولین سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری قرار است همایشی روز پنجشنبه فردا برگزار شود. در این همایش که قرار است در تالار وزارت کشور برگزار شود، قرار است حسن روحانی سخنرانی کند. انتخابات ریاست جمهوری ایران در 24 خرداد سال 92 برگزار شد. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از علیرضا ناطقی، دبیر ستاد حامیان دولت، میگوید همایش دیگری نیز در روز 24 خرداد در سالن ورزشگاه شیرودی تهران با سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برگزار خواهد شد. ساعت 15:05 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. در اینجا بخش 32 رشته برنامه ای را میشنوید به مناسبت 60 سالگرد یکی از وقایع بحث‌انگیز تاریخ معاصر ایران، وقایعی که در دنیای دو قطبی دوران جنگ سرد به وقوع پیوست این رشته برنامه را کیوان حسینی از رادیو فردا تهیه کرده است.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 32، عملیات CIA.
در بخش پیشین شنیدیم که ایالات متحده در دوره زمامداری دوایت آیزنهاور به نقشه بریتانیا برای سرنگون کردن محمد مصدق پیوست. در این قسمت از جزئیات نقشه CIA برای سرنگون ساختن مصدق خواهیم گفت. مصدق در ماه‌های پایانی نخست وزیریش در عرصه سیاست داخلی ایران دشمنان زیادی داشت. او در این زمان نه تنها حمایت برخی از بنیانگذاران جبهه ملی را از دست داده بود، بلکه روحانی سرشناس پایتخت آیت الله ابوالقاسم کاشانی نیز رو در رویش ایستاده بود. اما سازماندهی این دشمنی‌های پراکنده برای به زیر کشیدن قهرمان جنبش ملی کردن نفت کار آسانی به نظر نمی‌رسید. مأموران CIA برای چنین مأموریت به ظاهر غیر ممکنی چه راهی را دنبال می کردند و اصولاً چقدر از جزئیات عملیات مخفیانه CIA علیه مصدق اطلاعات موثق در دست است؟ مالکوم برن، مدیر تحقیقات آرشیو امنیت ملی آمریکا، از جمله پژوهشگرانی است که در انتشار اسناد محرمانه CIA درباره وقایع 28 مرداد نقش داشته و درخواست‌های مکرر او و سازمانش موجب شد تا سال گذشته CIA برای نخستین بار در تاریخ دست داشتن در وقایع سال 32 را تایید کند. او در پاسخ به این سوال که امروز تا چه مقدار اطلاعات موثق درباره عملیات مخفی CIA وجود دارد می‌گوید:
من اعتقاد دارم که ما امروز اطلاعات خوبی داریم، به ویژه اگر با اقدامات مشابه CIA در دیگر نقاط جهان مقایسه کنیم، می‌بینیم که اطلاعات زیادی در دست داریم. به طور مشخص اگر فعالیت‌های آمریکا را با باقی دولت‌ها مقایسه کنیم، می‌بینیم که ایالات متحده و حتی خود سازمان CIA در نهایت اسناد بیشتری را در مقایسه با دیگر سازمان‌های اطلاعاتی جهان منتشر می‌کند. CIA این اسناد را به راحتی منتشر نمی کند و عموماً نتیجه فشار افکار عمومی است. اما به هر روی میزان قابل توجهی اطلاعات در این زمینه منتشر شده.
اشاره آقای برن به اسناد منتشر شده در سال گذشته و همچنین گزارش دونالد ویلبر از طراحان عملیات آژاکس و خاطرات کرمیت روزولت فرمانده این عملیات در ایران است. بر مبنای این منابع، یروان آبراهامیان، نویسنده کتاب‌های کودتا و ایران بین دو انقلاب، می‌گوید که آمریکایی‌ها در نخستین گام باید یک نظامی ایرانی را برای فرماندهی کودتا انتخاب می‌کردند. در این زمان، فضل‌الله زاهدی هرچند که لباس نظامی را از تن به در آورده بود و سناتور مجلس منحل شده سنا محسوب می‌شد، اما یکی از منتقدین سرسخت مصدق نیز بود و در محافل سیاسی تهران کم نبودند کسانی که معتقد بودند او عزمش را جزم کرده که نخست وزیر شود. به گفته ابراهامیان، زاهدی از میان 4 نامزد اصلی که در بررسی‌های آمریکایی‌ها برای فرماندهی کودتا مناسب به نظر می‌رسیدند، به عنوان فرمانده کودتا و نخست وزیر بعدی انتخاب شد. گام بعدی ساختار این کودتا بود که موجب شد بار دیگر پای بریتانیایی‌ها به ماجرا باز شود. ابراهامیان می‌گوید:
آنها باید ساختار کودتا را برنامه‌ریزی می‌کردند. آمریکا در این مقطع CIA را در ایران داشت که به ماموران خودش محدود نمی‌شد و ایرانی‌هایی هم بودند که برایشان کار می‌کردند. آنها این افراد را به شبکه‌ای که بریتانیایی‌ها داشتند وصل کردند و از اواخر سال 1952 تحریزی برای کودتا را آغاز کردند. آنها باید افسران تانک را در پادگان تهران به خدمت می گرفتند و با استخدام این افراد در زمان کودتا دست کم 40 افسر تانک در اختیار CIA بود که حاضر بودند در حمایت از شاه به خیابان بیایند. هرچند که بخش نظامی مهمترین قسمت کودتا بود، اما این نقشه تنها به جنبه نظامی کودتا خلاصه نمی‌شد.
به گفته یروان ابراهامیان، بخش غیر نظامی عملیات CIA شامل اقداماتی بودند با هدف بی‌ثبات کردن دولت مصدق، اقداماتی مانند ترور و آدم ربایی که شاخص‌ترین آنها ربودن و قتل سرتیپ افشارتوس رئیس شهربانی مصدق بود. این مورخ ساکن نیویورک در تشریح دیگر اقدامات CIA برای تضعیف دولت مصدق میگوید:
یکی دیگر از جنبه‌های عملیات CIA انتشار مکرر مقالاتی بود که در آنها گفته می‌شد ایران در آستانه سقوط به دامان کمونیسم است و اگر اقدامی صورت نگیرد وضعیت روز به روز بدتر خواهد شد. حتی این موضوع مطرح بود که با جعل اسکناس تورم شدید ایجاد کنند. تاکتیک های دیگری هم به کار گرفتند، از جمله برخی اقوام را به ویژه بختیاری ها را مسلح کردند و یکی از افسران را برای آموزش راه های مخابراتی به واشنگتن فرستادند و این فرد وقتی برگشت می توانست فعالیت های افسران تانک ها را هماهنگ کند. خلاصه اینکه این یک اقدامی نبود که به شکل لحظه‌ای در مرداد 32 انجام بدهند، بلکه ماها برای کودتا زمینه چینی کرده بودند.
و علاوه بر همه این اقدامات که به شکل کاملا حساب شده از سوی CIA و دوستان ایرانی بریتانیا به شکل کاملا مخفیانه انجام می شد، در عرصه بین المللی نیز دولت‌های آمریکا و بریتانیا به اقداماتی دست می زدند که عملا نتیجه جز تضعیف دولت مصدق نداشت. مجید تفرشی مورخ ساکن لندن بخشی از این اقدامات را چنین شرح می دهد:
فعالیت‌های دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده رو در ماه‌های پایانی حکومت مصدق که منجر به 28 مرداد شد رو بعد تو چند جنبه جای صحبت کرد. اول از همه از جنبه اقتصادی که ایران در تحریم بود و نفت ایران فروخته نمی‌شد و حتی موارد خاصی مثل ایتالیا و ژاپن که خواستار نفت ایران بودند، دولت‌های بریتانیا و آمریکا، عمدتاً بریتانیا، دولت‌های ژاپن و ایتالیا رو تهدید می‌کردند و شکایت بین‌المللی علیشون می‌کردن و حتی توقیف می‌کردن محمول‌های نفت ایران رو و تلاش می‌کردن که جلوشون بگیرن. بنابراین یه حالت انزوای اقتصادی ایران داشت و شرایط بحرانی کشور داشت. کشور دچار تورم بود و دچار یک مشکل اساسی ارزی بود و علی‌رغم انتشار قرضهای ملی و علی‌رغم اینکه گفته می‌شود کشور موازنه مالیش مثبت بود و بدهی نداشت، ولی کشور به شدت دچار مشکلات داخلی بود از نظر اقتصادی و این دوام این ماجرا متصور نبود و از نظر اقتصادی خیلی فشارش سنگینی روی ایران بود و این خود مصدق و یارانش هم در خاطراتشون مکرر گفتن که وضع ناگواری بود که متصور نبود که بتونه ادامه پیدا کنه برای دراز مدت. دولت بریتانیا بعد از 9 اسفند وقتی تغییر میکنه و همزمان با اون دولت امریکا، در واقع یک کمپین بین المللی در بین کشورهای متحد خودشون ایجاد میکنن، به خصوص بین چرچیل و آیزنهاور رهبران جدید بریتانیا و امریکا، که نشون بدن مسئله ایران فقط مسئله نفت نیست و اگر ماجرای مصدق و نفت حل و فصل نشه در ایران، خطر نفوذ کمونیسم به ایران و رسیدن به آب‌های گرم جهان از طریق خلیج فارس، اون برنامه‌ای که همیشه راجعش صحبت میشه که روسا مورد علاقه‌شون هست، انجام میشه.
اما با تمام این فعالیت‌ها و اقداماتی که به نظر می‌رسید هر روز دولت مصدق را از روز قبل ضعیف‌تر می‌کند، کودتا علیه مصدق در ایران یک مخالف سرسخت داشت که می‌توانست سراسر این نقشه را فلج کند. محمد رضا شاه پهلوی، شاه جوانی که به شدت از سوی بریتانیا تحت فشار بود تا مصدق را کنار بزند و ماجرای نفت را به نفع بریتانیا حل و فصل کند. شاه نه تنها به شکل علنی با مصدق مخالفت نمی‌کرد، بلکه در خلوت هم به رغم اینکه به شدت با مصدق مخالف بود، دل خوشی از نقشه CIA نداشت. در قسمت بعدی سقوط خواهیم شنید که چگونه بریتانیا و آمریکا شاه را با خود همراه کردند و در جریان یک موقعیت کاملا استثنایی و البته سوال برانگیز، مقدمات وقایع 25 مرداد و صدور فرمان برکناری مصدق را پدید آوردند. میزان نقش آمریکا و بریتانیا در وقایع 25 مرداد و ادامه مناقشه بر سر میزان دخالت این دو کشور در وقایع مرداد 32 را نیز در بخش‌های بعدی خواهیم شنید. سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.